به مراتب عالی علم و معرفت آراسته است. جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی، از من مطابقت کن، یعنی در پرتو دانش و علم حرکت کن. قرآن می فرماید ابراهیم خلیل الرحمن مقتداست، زیرا تجسم دانش و علم و معرفت است، یعنی مرجعیت علم. فتبعنی، ابراهیم عالم رو مطابقت کن، که ثمره این مطابقت قرار گرفتن در صراط مستقیم است. اگر جامعه این اولیاء برتر الهی رو شناخت، در محضر آنان حضور یافت، در سایه حضور و مشارکت مردم یک نظام سیاسی مقتدر شکل می گیرد و راه برای تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هموار می گردد. لذا علی علیه السلام فرمود لولا حضور الحاضر و قیام الحج به وجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء الا یقار علی کذت ظالم ولا سقب مظلوم. باید عالم در رأس هرم قدرت قرار گیرد و عالم علی ابن ابی طالب است. اقوا و اعلم علی ابن ابی طالب است به اعتراف همه مسلمانان. او باید در رأس هرم قدرت قرار گیرد. جامعه باید به این شعور و ادراک برسد، او را انتخاب کند و راه را برای تحول هموار کند. سخن ابا عبدالله الحسین رو ببینید، همین مدرسه است. ما اراده داریم که دنیا آراسته به عدالت بشود، لیقوم الناس بالقسط، سیاست کلی تعریف شده برای این آرمان بلند و چشمانداز فاخر، امامت پیشوایان عالم و عادل و شکل‌گیری یک نظام سیاسی مقتدر است. در نامه‌ای که برای مردم کوفه مرقوم می‌دارند می‌نویسند بسم الله الرحمن الرحیم من الحسین ابن علی الى الملأ من المسلمانان والمؤمنان، برای شخصیت های برجسته اسلامی و ایمانی در کوفه که از اون حضرت دعوت کردند. قد فهمت کل الذی اقتصصتم و انه و ذکرتم، اون چه که مرقوم داشتید یادآور شدید، من پیام شما رو دریافت کردم. و مقالت و جلکم، سخن مجموعه شما به دست من رسید، پیام شما دریافت شد. پیام چیست؟ انه لیس علینا امام، ما در کوفه امام و پیشوا و مقتدایی نداریم. فاقبل لعل الله یجمعنا بک علی الهدى والحق، ما شما رو به عنوان امام و پیشوا میشناسیم، در سایه امامت و پیشوایی شما در صراط حق و راهی که مورد رضای خداست گام برمیداریم. ما در کنار شما یک قدرت سیاسی رو سامان می دهیم، کنار شما می ایستیم. بعد مرقوم می فرمایند به جان خودم سوگند، مل امام الا الحاکم بالکتاب. این یک سخن واحد است در قرآن. مدرسه انبیا، مدرسه علی علیه السلام و مدرسه ابا عبدالله الحسین، امام و پیشوا و مقتدای جامعه باید شخصیتی باشد که مفاهیم و ارزش‌های اسلامی رو بشناسد، دریابد و به اونها متعهد باشد، قرآن شناس باشد. و نقطه اعلای او امام معصوم است که کتاب ناطق است، قرآن ناطق است. الا الحاکم بالکتاب، القائم بالقسط، الدائن بدین الحق. این مدرسه ابا عبدالله الحسین است. باید کنار امام صالح بیستید و راه رو برای یک تحول عظیم اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و فروپاشی حکومت ننگین اموی هموار کنید. بعد شما ببینید این تفکر و اندیشه هرچند زمینه شکل‌گیری یک حکومت مقتدر رو در کوفه در کوتاه مدت فراهم نیاورد، اما راه رو برای یک اجماع نخبگانی از شخصیت‌های برجسته علمی و سیاسی هموار کرد. ده‌ها شخصیت برجسته در حول شخصیت ابا عبدالله اجتماع کردند. بنیان این مدرسه و مکتب رو در کربلا نهادند. یکی از اینها شخصیت برجسته زهیر است. هنگامی که در آستانه ورود کربلا حضرت ابا عبدالله علیه السلام اشاره کردند به تحولات و فرمودند که الا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عنه، و اشاره کردند لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا. مؤمن باید آماده شهادت در راه خدا باشد برای دفاع از دین و مدرسه پیامبر. این مردان سلحشور یک جمع هوشمند، عالم، بصیر، فداکار، شجاع در اوج ایثار در کنار حضرت ابا عبدالله ایستادند. نماد این سخن علی علیه السلام بودند. لا يحمل هذا العلم الا اهل البصر والصبر والعلم بمواضع الحق. این شخصیت ها اینجاست که ظهر به عنوان سخنگوی اصحاب حضرت ابا عبدالله عرض می کند یا ابا عبدالله، لو کانت دنیا باقیه. این دنیای 100 سال و 70 سال و 80 سال رو ماش کاری نداریم. اگر دنیا همیشگی بود، دقت کنید خانم ها، آقایان، جوانان، این مدرسه است که انقلاب اسلامی رو خلق کرده، این مدرسه است که امروز تکیگاه مردم غزه است، این مدرسه است که یمن قهرمان رو آفریده، این مدرسه است که دفاع مقدس محصول اوست. لو کانت دنیا باقیه و کننا فیها مخلدین. دنیا همیشگی بود و ما هم تضمین شده بود برای همیشه در دنیا باشیم، لآثرن الخروج معک علی الاقامت فیها. ما شهادت در رکاب شما رو انتخاب میکردیم. این راه، این مدرسه، این سیاست که توسط انبیای الهی تعریف شده، راه رو برای اون چشمنداز هدف والا لیقوم الناس بالقسط هموار می کند. خدایا ما را در مسیر شهدای کربلا هدایت و ثابت قدم بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین الذي بعد فلا یرا و قرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام على العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اللهم صل على نبيك خاتم الأنبياء والمرسلين وصل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيك. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية وصل على السيدين الحسن والحسين. اللهم صل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. اللهم صل على وليك الحجة بن الحسن العسكري. اللهم اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. در ساعتهای نخست امروز سخنگوی نیروهای مسلح یمن از اصابت پهباد یافا، پهباد مدرن، راهدار گریز یمنی که به دست توانای جوانان عالم، هوشمند، پر انگیزه یمن ساخته شده است، قلب تل‌آویو رو مورد هدف قرار دادند.
الله اکبر. این پهباد اقتدار آفرین که بر اساس گزارشات رسمی نهادهای صهیونیستی در فاصله نزدیک سفارت امریکا فرود آمده است، هشدار دیگری است برای پایان یافتن تجاوزات حیوانی درندگان صهیونیست به خواهران و برادران عزیز و مقاوم و سلحشور ما در غزه، که جان همه ما فدای قدمهای استوار آنان باد. این فرزندان اقتدارآفرین پیامبر اعظم در طول ماه‌هایی که در برابر تجاوزات دنیای استکبار به سرکردگی امریکا ایستادند، برای امت اسلام حیثیت و آبروی دیگری را خلق کردند. نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی اظهار داشت سربازان صهیونیستی روزانه در غزه کشته می شوند و در صفحات تلویزیون نیز با یکدیگر می جنگند. دولت از هم پاشیده و کارایی ندارد. این ژنرال بازنشسته و کارشناس نظامی رژیم صهیونیستی اظهار داشت هرج و مرج کامل بر سربازان صهیونیستی در نوار غزه حاکم شده است. در دست نبودن تجهیزات و خدمات لوجستیکی، غذا و هر چیزی که برای پیشبرد ما لازم است وجود ندارد. این شرایط آنان است در نوار غزه، آن هم مناطق شمالی سرزمین‌های اشغالی که در تیررس حزب الله مقتدر قرار دارد. خدایا رزمندگان سلحشور غزه را بر دشمنانشان عاجلا پیروز بفرما. انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روزهای 8 و 15 تیر ماه در 2 مرحله با مشارکت بیش از 55 میلیون از هموطنان عزیز در اوج رقابت، سلامت و امنیت برگزار گردید و جریان‌های سیاسی، نخبگان سیاسی کشور با تمام ظرفیت در این میدان پرشکوه و اقتدار آفرین حضور یافتند. برگزاری شایسته انتخابات با هدایت رهبری معظم و عالی قدر و مدیریت شایسته سرپرست هوشمند و متعهد ریاست جمهوری برادر ارجمند جناب آقای دکتر مخبر و انتقال متین قدرت از دولتی به دولت دیگر با گرایش سیاسی متفاوت بسیار ارزشمند و در خور تحسین و برای ملت عزیز و سرفراز اقتدار آفرین است. و برای ملت بزرگ ایران و جوانان عزیز امید آفرین و نشاط افزاست و بدون تردید خواهران و برادران عزیز، این انتخابات از عوامل مهم و کلیدی افزایش سرمایه اجتماعی است. این رویداد مهم سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که حکایت از ظرفیت استثنایی نظام جمهوری اسلامی ایران دارد، رشد و بالندگی ملت عزیز را در شرایطی به نمایش گذارد که شاخصهای کلان اقتصادی حکایت از شرایط سخت و دشوار مردم شریف دارد و دشمنان ملت مقاوم و شجاع ایران که استقلال، عزت و اقتدار ملت عزیز را بر نمیتابند، جنگی همه جانبه، پیچیده، سنگین، ترکیبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را بر ملت عزیز تحمیل کرده اند. در این شرایط شما این حماسه بزرگ را خلق کردید. منافع ملی، شرایط اقتصادی کشور اقتضا دارد همگان، آحاد زنان و مردان و جوانان، به ویژه نامزدهای محترم انتخابات، هواداران جوان و پرانگیزه ایشان، رسانه‌ها و نخبگان علمی و سیاسی با الهام از پیام تبریک پرمعنای رهبر معظم به ملت عزیز و رئیس جمهور منتخب، با نیک اندیشی و همکاری رفتارهای رقابتی دوران انتخابات را به هنجارهای رفاقتی تبدیل کنند و با اتخاذ مواضع مثبت و در اختیار قرار دادن سرمایه فکری و مدیریتی خود به یاری دولت چهاردهم بشتابند و با تلاش برای توسعه و پیشرفت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور نصاب جدیدی از عقلانیت و دیانت و عشق به ایران عزیز را به ثبت برسانند و رئیس محترم دستگاه اجرایی کشور و همکاران عالم و مؤمن و متعهدی که به یاری خدا انتظار می رود انتخاب کنند، با برنامه ریزی شایسته امکان استفاده از این ظرفیت ارزشمند و شتاب دهنده را فراهم سازند. برادر ارجمندم جناب آقای دکتر پزشکیان در مناظره ها و گفتگوهای انتخاباتی خیش نقشه راه خود را در مدیریت دستگاه مهم
و خطیر اجرایی کشور تبیین فرمودند و به درستی بر اهمیت و ضرورت تلاش برای فراهم آوردن بستر اجماع نخبگان علمی و سیاسی کشور در راستای اجرای شایسته سیاست‌های کلی نظام تأکید نمودند. با اذعان به اتقان و استحکام این راه برد و استراتژی تعریف شده در حوصله وقت، نکاتی را محضر رئیس جمهور منتخب، کارگزاران محترم در دولت چهاردهم، جامعه علمی و نخبگانی کشور و شما ملت عزیز و بزرگوار تقدیم می دارم. به امید آن که در تحقق و اجرایی شدن این اندیشه مؤثر باشد، می خواستم به عوامل مهمی اشاره کنم که در طول یکی دو دهه گذشته مانع جدی فراروی اجرای سیاست‌های کلی نظام بوده است. اشاره می‌کنم به جایگاه حقوقی سیاست‌های کلی نظام و انشاءالله در خطبه دیگر عوامل مهمی که از نگاه حقیر به عنوان یک چالش و مانع فراروی اجرا و تحقق سیاست‌های کلی است اشاره می‌کنم، تا دولت مردان، ملت عزیز این عوامل رو به درستی بشناسند و برای برداشتن این موانع همت کنند. سیاست‌های کلی با عنایت به منبع قانونی در قانون اساسی، فرایند تولید، محتوا و جایگاه استثنایی مرجع صادرکننده یعنی رهبری معظم انقلاب اسلامی، از منزلت بالایی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برخوردار می باشد. این سیاست ها دارای یک جایگاه حقوقی وزین و فاخر است. سیاست‌های کلی نقشه راه برای دستیابی به آرمان‌ها و اهداف و خطوط اصلی تعریف شده در قانون اساسی است. در قانون اساسی آرمان‌ها تعریف شده است. سیاست‌های کلی که در یک فرایند فاخر و متکی به نگاه علمی و کارشناسی تدوین می شود، نقشه راه برای رسیدن به آرمان هایی است که در قانون اساسی تعریف شده است و چارچوب جهتگیری کشور در تمام عرصه‌های حکمرانی در تراز انقلاب اسلامی رو تعریف می‌کند و حلقه میانی بین آرمان‌ها و حوزه اجرا می‌باشد. این است که رهبری معظم در سال 1381 در دیدار ریاست و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار می‌دارند.